تو کست باکس، ساند کلاد و بقیه پادگیرها هم قابل شنیدن هستش.
خب بعد یعنی مثلا رمان رو کامل میخونه دیگه توی
بله مثلا بله 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 رمان رو کامل میخونن منتها نه اینکه پشت سر هم، مثلا اینطوری که مثلا سفر به انتهای شب مثلا آخرین قسمتش 5 روز پیش منتشر شده، قسمت 32ش قسمت 31ش هفته قبل منتشر شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون که این پادکست خوبو معرفی کردی. یه بار دیگه اسمش رو میگی که
اسمش هست داستان شب.
داستان شب، اسم گوینده و نویسنده‌ش هم بگو که دوباره.
محمد امین چیتگران.
محمد امین چیتگران، کسایی که خواستن دوباره بتونن برن جستجو بکنن، پیدا بکنن و گوش کنن. خوب بود، من خوشم اومد. البته خب آرشیو داره دیگه، قبلیاش هم میشه شنید.
بله بله، تماما آرشیو در سایت شنوتو، برای اپلیکیشن شنوتو و همینطور ناملیک و توی کست باکس هم آرشیو از 5-6 سال پیش تا الان دونه دونه پادکستاشون آرشیو.
بسیار عالی، ممنونم سعید زارو محمدی.
شما سلامت باشید.
شبت بخیر باشه، قربانت، خدا نگهدار. خب این بخش معرفی این پادکست و داستان شب رو مقدمه‌ای بکنیم برای بخش جانهای کاغذی.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و بدو گفت بنویس.
بنویس
و در آن دم هرچه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
هر شب کتابخانه من باز است و شاعران و منطقدانان با یکدیگر در آنجا بحث می کنند. وقتی که کار بالا می گیرد با خشم دست یکی از آنان را می گیرم و از کتابخانه به بیرون پرتاب می کنم. گاه تا سپید دمان با هم در کوچه های شهر قدم می زنیم، گل می گوییم و گل می شنویم. بخشی از شعر کامل بود از جناب استاد ضیا موحد در بخش جانهای کاغذی با احمد ابوالفتح همراهیم. سلام، شب بخیر.
سلام عدالت، شب شما بخیر جناب استاد داده و شب شنوندگان عزیز
سلامت باشین. این شعر ضیا موحد خیلی شعر عجیب و درخشان و زیبایی، خیلی دوست دارم این شعرشو
و خیلی اشاره داره به یک نبرد تاریخی.
آره دیگه، شاعرها و منطق دانا. حالا یه بخشش هم موضوع امشب ما بود اصلا. این شعر موقعی که من خوندم چند سال گفتم عجب شعر عجیب. خود استاد موحد منطق دانه و استاد برجسته منطقه و شاعر بسیار بسیار شیرین سخنیه. امشب اگه فرصت بشه میخوام یه شعری داره به نام غراب‌های سفیدون رو بخونم. خیلی شعره
مجموع شعری به همین نام.
آره اصلا به همین نام. یه شعرم تو این که حالا هی داریم از شعر حرف بزنی، اینجا یه شعری داره که درخت یاس، درخت یاس همسایه. این هم خیلی شعر فلسفی درخشان. خب ببخشید بریم سراغ کتاب شما.
ما کتاب‌هایی رو، یعنی دو کتاب و یا به عبارتی 3 کتاب رو من میخوام معرفی کنم که بله. حالا دو تاشون به همین نبرد اساسی بین اهل عقل و اهل تخیل پرداختن.
دعوای عقل و عشق که دیگه قدیمی.
یک کتاب هست به نام ادبیات نزد افلاطون که حالا یک پژوهش خوب از یکی از اساتید فلسفه ایرانی آقای غلامرضا اصفهانی که سال 99 انتشارات فاطمی منتشر کرده و یکی دیگه کتابی هست به نام ادبیات و فلسفه، گسست‌ها و پیوندها از یکی از اساتید حالا بحث ادبیات انگلیسی به ویژه آقای فرید پروانه که یک حالا جستار بلنده و به اون این کتاب ادبیات نزد افلاطون متمرکز روی حالا 4 دیالوگ افلاطون که به مسئله ادبیات به نوعی اشاره دارن به اینا میپردازه و اینا رو بررسی میکنه و کتاب ادبیات و فلسفه پیوندها و گسست‌ها یک مرور کلی داره بر روند این نسبتی که هست بین فلسفه و ادبیات، و اساسا این سوال رو مطرح میکنه که خب خواستگاه های متفاوت فلسفه و ادبیات که یکیش خواستگاه عقلی داره بله، و یکیش از پوئسیس مثلا نشأت میگیره و بر پایه تخیل و ساختن یا همون حالا تخنه بر قرار شکل بگیره، این چگونه پیوندی داشته در تاریخ و تاریخ فلسفه و تاریخ ادبیات، و چه بنمایه هایی داره این نسبت این دو با یک دیگر.
من در بخش قبلی از فرصت استفاده کردم یک کتاب معرفی کردم، فلسفه ادبیات پیتر لامارک که چند سال پیش ترجمه شد. این هم کار قابل تعاملیه، منم پادکست رو کردم.
نه این کتابه کتابه یک دلایلی که معرفی میکنم اینه که اولا خب محصول اندیشه یا حالا اندیشمندان ایرانیه، و دوم این که کتاب جدیدی، یعنی کتاب ادبیات نزد افلاطون سال 99 منتشر شده و کتاب ادبیات فلسفه پیوندها و گسستها سال 98. بله، بحث عمده حالا کتاب ادبیات و فلسفه پیوندها و گسستها با یک پرسش بنیادین شروع میشه، یعنی پرسشی که خب همین که فلسفه یکی از علوم عقلی نشأت میگیره با ادبیاتی که دقیقاً در نقطه مقابل عقله، یعنی خواستگاهش نقطه مقابل عقله و بر پایه احساس شکل میگیره، خب اینا آیا قابل جمع هستن با هم یا نه؟ آشکارا فیلسوفا خیلی تمایلی، یعنی فیلسوفای بزرگ خیلی تمایلی به این جمع نداشتن، یعنی حالا مثلا گذشته از افلاطون که خب حالا یکی از اون سخنان شاخصش به خصوص در اون کتاب جمهوری خیلی معروفه که شاعران رو باید از حالا اون جمهوری که به شکل ایدئال،
ولی اونجا حاکم فیلسوف مطرح میکنه دیگه،
نه بر راه داد، البته اونم حالا تبصره های زیادی داره، یعنی این نیست که
یه قصیده ای اخوان سالس داره با عنوان درخت معرفت، اونجا خطاب میکنه و میگه افلاطون ابله، یعنی فکر کنم دست افلاطون عصبانیه
به خاطر اینکه خیلی اون حکم افلاطون دقیق طرح نشده. اولا دو تا تبصره داره، این دو تا تبصره رو باید بشناسیم، یکی حالا این تبصره هم تبصره های خیلی چیزی نیستن، ولی بر پایه یک منطقیه، در پایه یک ساخت عقلانیه، یکی یه تفسیری سنی میذاره، یعنی میگه شاعری که زیر 50 سال باشه رو نباید راه داد، و یکی دیگه اینه که اساسا میگه حالا خیلی پیوند میخوره با اون نگرش اخلاقی، میگه موضوع شعر هم مهمه برای اینکه چه کسی رو ما راه بدیم یا راه ندیم. ولی خب مثلا ما مثلا توی حکمت شادان نیچه هم میبینیم که خب شاعران دروغگویان بزرگ خطاب میشن، خب به خاطر اینه که اساسا گفتم دو خواستگاه کاملا متفاوت داره، یعنی فلسفه به دنبال یک رویکرد شناختی داره از جهان، و ادبیات به معنای حالا کلی کلمه بر پایه ساختن یک جهان موازی با جهان حالا ملموسی که ما درش داریم زیست میکنیم شکل میگیره، یعنی درست میگه نیچه که پایه ادبیات از اساس پایه به ویژه مثلا روایت داستان بر پایه دروغه، یعنی باور پذیر کردن یک دروغ، این امری نیست که برای یک فیلسوف امری باشه که جذاب باشه، امری باشه که بخواد بر پایش بیاندیشه،
ولی فیلسوف دنبال حقیقت،
ولی مثلا خود همین نیچه در ادامه اون صحبتش در حکمت شادان این رو هم بیان میکنه که سخن شاعران سخن تاثیرگذاریه، و خودش مثلا به شدت تحت تاثیر هولدرلین بوده، و حالا نکته جالب اینه که هم افلاطون و هم نیچه سابقه ادبیاتی داشته، یعنی ما در مورد افلاطون حالا مدارکی هست که پیش از این که حالا به شکل خیلی جدی به عنوان یک فیلسوف شناخته بشه، حالا شعرهایی داشته و تراژدی هایی رو مکتوب کرده بعده. و در مورد نیچه هم خب ما داریم در دوره های مختلف و اساسا الگوهای بلاغی ادبی رو در آثارش آشکارا مشاهده میکنیم. یه نکته مهم دیگه هم که باید مد نظر قرار بدیم اینه که مثلا کسانی مثل نیچه حالا به خصوص تفاوت و تمایز قائل میشن بین حالا تخنه یعنی تکنیک ادبی و اون چیزی که توی اون ساخت یونانی کلمه ما به عنوان پوئسیس میشناسیمش، یعنی اون امر مخیل، امری که بر پایه تخیل داره شکل میگیره و یک جهان موازی و جهانی که برآمده از یک خواستگاهی غیر از اون حقیقت.
فکر میکنم باید بگیم تخییل دیگه، یعنی در واقع اون تخیل رو به یک معنای فعلی که میاد فعلی رو
دیگه میان یک تمایزی بین اون جستجوی حقیقتی که مثلا اون کار ویژه فیلسوفه با شکل دادن یک امر مخیل.
مثلا این که افلاطون معتقده که شعر سه مرحله هنر و شعر رو سه مرحله از حقیقت به دور میزنه. مثال اون درختی که میزنه و میگه اون تختی که ما داریم میبینیم نقاشی که شده و حالا تصویری که ما داریم میبینیم از اون، این دور بودن از مراحل حقیقت رو افلاطون مطرح میکنه. و ارسطو هم که خب معتقد به اون محاکات دیگه در هنر وقتی تخنه رو مطرح میکنه اعتقادش روی این ماجرا میشه. خب فیلسوفان هنر، کسایی که رو فلسفه زیبایی شناسی کار کردن، خیلی روی این ماجرا تاکید داشتن و این بحث رو مطرح کردن، حالا اون دلایل زیبایی و همه این ماجرا. من خیلی عجله دارم که این کتابا رو معرفی بکنین تون تون که
حالا این کتاب ادبیات نزد افلاطون 4 بخش داره که به اون 4 دیالوگ عمده افلاطون میپردازه. یکی دیالوگ گورگیاس که اساسا عمده ترین سخنان افلاطون در رد ادبیات توی گورگیاس میشه یا و کمتر هم در موردش صحبت میشه چون بیشتر در مورد ضیافت و حالا جمهوری یک فصل دیگه داره که به جمهوری میپردازه که اونجا بحث ادبیات به مثابه تخنه که گفتیم اون بحث تکنیک ادبی رو راحت تر میتونن بپذیرن به عنوان حتی ابزاری برای راه بردن به حقیقت. و ضیافته که اساسا اون عمده ترین دیالوگیه که یعنی تنها جاییه که شاعران در دیالوگ های افلاطون حضور پیدا میکنن، دیالوگ ضیافت افلاطون. و اساسا دیالوگ در در خانه یک شاعر شکل میگیره و این اون چیزی که آقای دکتر ضیاء موحد توی شعرشون گفته بودن، اون جدال منطقیون با شاعران رو اونجا به شکل خوبی میشه دید. و فایدروس که حالا اینجا به کار ویژه های ادبیات میپردازه افلاطون. یعنی
ببین حالا به این رساله اشاره کردی توی فاردوس، خاطرم هست که آغاز داستان گفتگوی سقراط با یه نفر درباره قصه اسطوره‌ای که خب سقراط رد میکنه این اسطوره‌ای،
میتوس رد میکنه.
ولی برام خیلی جالبه که خود افلاطون وقتی که مصولش رو مطرح میکنه مصول کاملا بر پایه میتوس رو میگیره.
اصلا اون چیزا کار تمثیل غار
اسطوره است، اصلا کاملا نگاه میتولوژیکه.
میگم بحثشون اینه که ما به شکل تخنه میتونیم، یعنی اون از ابزارهای تکنیکی ادبیات میتونیم بهره ببریم برای رسیدن به حقیقت. و گفتیم توی جمهورم موقعی که صحبت میکنه میگه من مسئلم اینه که شاعر داره چی رو بیان میکنه. ما باید توجه داشته باشیم که این مفهومی که از ادبیات به شکل مدرن کلمه ما میشناسیم در اون دوره خیلی مفهوم جا افتاده نیست، مفهوم پراکنده ایه. یعنی بحث حالا پوئسیس خیلی مطرحه، خطابه خیلی مطرحه و اینا همشون کارهایی هن که عملا در برابره، یعنی آشکارا در اون بازه زمانی در برابر امر فلسفه قرار میگیرن. ما باید توجه داشته باشیم که خطیبان و حالا شاعران در اون بازه زمانی در برابر سقراط قد علم کردن و جام شوکران رو دادن به دستش که قهرمان آثار افلاطونه و عملا در نبردی حالا که بین حالا اون چیزی که ما اکنون به نام ادبیات میشناسیم با چیزی که حالا داشته نضج میگرفته و هنوز در ابتدای راه بوده که دوستداری دانشه
فیلسوفیاه
در اون بازه زمانی اون چیزی که برنده بوده ادبیات بوده در فضای اجتماعی و مسئله اصلیشون این بوده که این کارکرد تخدیری، کارکرد دور کردن مردم حالا آتن و مردم یونان از بازه زمانی حالا دوره افلاطون از حقیقت رو نباید داشته باشه ادبیات. و یک بحث عمده‌ای که مطرح میشه و خیلی باید بهش توجه بکنیم، همون توی بحث حالا تمثیل قاری که فرمودید، اینه که موقعی که مثلا افلاطون حس میکنه که میتونه بهره‌ای ببره از اون ساختهای حالا تکنیکی ادبی، اون ادبی خطابه و اساسا تمثیل برای بیان حقیقت ازش بهره میبره،
بله،
ولی در مجموع دور میشه از در مورد ارسطو دور میشه از اون امری که میخواد مخدر باشه، کار ویژه های تخدیری اون خطابه و پوئسیست.
بسیار خوب.
اساسا این کتاب در جنگل بلوط که یک نامه بلند هست، در قالب یک نامه مباحث مختلفی که به ویژه نسبت داره با اون مسئله‌ای که ما امشب درش داریم صحبت میکنیم، یعنی رابطه میان ادبیات و فلسفه، به شکل‌های مختلف به انهای مختلف در دل یک متن بلاغی که از نظر غنای ادبی خیلی قابل توجهه و یک در سنت نامه‌نگاری ایرانی هم میتونه اثری باشه، یکی از ژانرهای نوشتاری عربی ما بحث نامه‌نگاری میتونه اثری باشه که جالب توجه قرار بگیره، ولی اون جنبه‌های اندیشگانی که این اثر داره قابل توجهه و من به نظرم لازمه که ما بخش اندکی از این کتاب رو حتی بخونیم تا ببینیم حالا اساساً همین بحثی که ما مطرح می‌کنیم چقدر تأمل عمیقی داشته مجتبی گلستانی عزیز که واقعا یکی از فقدان‌های به نظر من مهم در حوزه ادبیات و فلسفه بود، فقدان مجتبی در امسال.
من یک دقیقه فرصت دارم.
آره، من یک تیکه خیلی کوتاه می‌خونم که به حالا صحبت از نام بردیم از هولدرلین، به حالا نسبت هولدرلین شاعر با هراکلیتوسی که یکی از آبای فلسفه است، پیشا فلسفی محسوب میشه، میپرده
پیشا سقراطی دیگه،
بله پیشا، بله. راستی کمی هم از دلبستگی هولدرلین به فلسفه هراکلیتوس برایت بنویسم. هراکلیتوس مردمانی را که به روزمرگی مشغولند هجر میکند، چرا که آنها در نمییابند چگونه از هم جدا شدگی عین به هم پیوستگی است و از هماهنگی تنش‌ها، از ترکیب ازداد غافلند. از نظر هراکلیتوس این هماهنگی پنهان از هماهنگی آشکار نیرومندتر است و آنگونه که هایدگر می‌نویسد، هولدرلین هنگامی که واژه صمیمیت یا صمیمی را به کار می‌برد به هماهنگی تنش‌ها نظر دارد، هماهنگی یا صمیمیتی که حاصل محو شدن و از میان برداشتن تضاد نیست بلکه کشش ضدیت هاست. به گمان من رابطه ادبیات و فلسفه هم نوعی کشش ضدیت هاست، اینطور که در این متن کوتاهی که من از مجتبی گلستانی خوندم بیان شده و ادیبان به ویژه خیلی فیلسوف ها رو دوست دارند.
بله، خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز.
ارادتمند، دوست دارید.
شبت بخیر، خدا نگهدار. با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
نه دهقانم نه منجم، سنبله هاتان سرسبز باد. اما من نه دهقانم نه منجم، در زیر آسمان این کویر تنها در جستجوی عطر شبی پاییزی هستم.
خب دوستان گرامی، در بخش دیگر برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم با بخش خبری برنامه. شعری هم که براتون خوندم از جناب ضیا موحد بود، همراه با سرکار خانم آیدین پورخامنه. خانم پورخامنه سلام.
آقای اسلامزاده سلام. بر آقای اسلامزاده شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدمت شنوندگان محترمتونم سلام عرض میکنم. واقعا شما وقتی شعر رو میخونید اصلا یک معنی دیگری انگار پیدا میکنه، جانی میگیرن شعر.
سپاسگزارم.
قربان شما، سلامت باشید. این هفته توی موضوع کتاب فروشی های محلی یک گزارش نوشتم، چون ما همش تأکید داریم که کتاب فروشی های محلی داره یکی بعد از دیگری تعطیل میشه و چه اقدامی باید صورت بگیره که جلوگیری کنیم از این مسئله. خب بله. یکی از دلایل اصلیش مسئله اقتصادیه و به صرف نبودن کتاب فروشی و اونقدر درآمدزا نبودن این حرفه است. ولی با آقای حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس شهری و هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران مصاحبه کردم. گفتن که با اینکه تهران در قدیم شهری محل مبنا بوده، اما توسعه شهری 100 سال اخیر باعث شده که مراکز محله‌ها کم کم به فراموشی سپرده بشه و جای اونو انبوه‌سازی بگیره. خب از یه طرف هم با تعداد بالای جمعیت توی شهرهایی مثل تهران و شهرهای بزرگ مواجه هستیم. گفتن که به همین دلیل لاجرم ما اصلا ساختار محله رو توی شهرهای بزرگی مثل تهران از دست میدیم. ایشون گفتن که جای کتاب فروشی های محلی رو یه مجموعه های فرهنگی که مثلا هم کتاب فروشی داره هم یه کافه کوچیک و سینمای کوچیکی داره میگیره و اینجوری میتونن مردم رو جذب کنن برای اینکه بشینن یه مکسی توی شهر کنن و اقدام به نوشیدن قهوه و شاید خرید کتاب بکنن. در همین باره با آقای علیرضا رئیس‌دانایی مدیر انتشارات نگاه صحبت کردم، چون از معدود کتاب فروشی هایی هستش انتشارات نگاه که توی راسته کرمخواه فقط و فقط کتاب میفروشه، کالای دیگه نداره. ولی ایشون تاکید داشتن که اگه کالای دیگه مثل لوازم تحریر مثلا توی کتاب فروشی فروخته بشه، ارائه بشه، روی فروشش تاثیر زیادی میزه تا جایی که دو برابر میشه. ایشون میگفتن که کتاب فروشیات کم کم به جایی که تو محله ها بمونن دارن میرن سمت پاساژ ها. تو هر پاساژی که تازه تاسیس میشه یکی دو تا کتاب فروشی میره یه کتاب فروشی پاساژی رو راه اندازی میکنه. اما همه اینا وقتی آدم یه جمع‌بندی میکنه، معمولا افرادی که میرن کتاب میخرن افرادی نیستن که پول داشته باشن 40-50 تومن هم بدن قهوه بخرن بعد بتونن حالا کتابشون هم بخرن یا کنارش سینما برن یا زمان زیادی داشته باشن و بتونن توی پاساژ گردی کنن. باید ببینیم که نتیجهش چی میشه همه این تغییرات. پاییزه کتاب رو داشتیم که از شنبه 29 تا چهارشنبه 3 آذر توی شهرهای بزرگ اتفاق افتاد. تفاوت این دوره، یکی از تفاوت‌های این دوره با دوره‌های قبلی این بود که توی شهرهای کمتر برخوردار بازه زمانی طولانی تر بود و کتاب فروشی ها امکان شارژ مجدد اعتبار رو داشتن. یعنی اگر مشتری می اومد خرید میکرد اعتبارشون تموم میشد میتونستن دوباره شارژ کنن. امروز دوشنبه 8 آخرین روز اونا هم بوده. با آقای اخویان مدیر کتاب فروشی پاتوق کتاب در این باره صحبت کردم، گفتن که خیلی خوبه که از شهرهای محروم حمایت کنیم، ولی این دلیل نمیشه که شهرهای بزرگ و ضعیف کنیم خدماتی که ارائه میدادیم، چون بعد از 18-19 دوره مردم عادت کردن بیان کتاب بخرن و این فشار بر کتاب فروش وارد میشه وقتی که اعتبار قبل از مهلت شهر تموم میشه و کتاب فروش باید این خدمات رو ارائه بده.
خیلی متشکرم خانم پورخانم. امشب یه مقدار محدودیت بله. زمانی داریم. بله. حالا اگه بحثی خبری باشه ایشالله هفته بعد مطرح خواهیم کرد.
امیدوارم.
خیلی متشکرم از شما. دستتون درد نکنه. شب شما بخیر باشه. حالا به این بهانه که با خانم پورخانم صحبت کردم یه کتاب معرفی بکنم قبل از اینکه وارد بخش کیمیای سعادت بشیم. کتابیه به نام خانه هستی با زیر عنوان زبان، اندیشه و خرد، نوشته حمید صاحب جمعی. نشر سالس این کتاب رو منتشر کرده. چاپ اولی که من دارم 1389 و قیمتش خیلی شگفت انگیزه 3900 تومان و دارم فکر میکنم که خب اون موقع 3900 تومان خب خیلی پول زیادی نبوده برای این کتابی که حدود چقدر 170 صفحه است، ولی الان اگه این کتاب چاپ شه فکر کنم حدود 60-70 تومان در میاد. این کتاب بسیار خوبیه، درباره زبان و رابطه زبان با اندیشه، خاستگاه زبان و اینکه شعر و فلسفه، شعر و بیان فلسفی، مسئله تناقض در گلستان، اینها بحثاییه که در این کتاب آقای حمید صاحب جمعی مطرح کرده. فکر میکنم هنوزم باید موجود باشه. سری به کتاب فروشی ها بزنید، کتاب خانه هستی رو تهیه کنید، بخوانید و نگاه خوبی که به ادبیات معاصر داره و بحثی که درباره خاستگاه زبان مطرح میکنه. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه باشید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
بی تو نه بوی خاک نجاتم داد، نه شمارش ستاره ها تسکینم. چرا صدایم کردی؟ چرا سراسیمه و مشتاق 30 سال بیهوده در انتظار تو ماندم و نیامدی؟ نشان به آن نشان که 2000 سال از میلاد مسیح میگذشت و عصر عصر والیوم بود و فلسفه، و رسالت من این خواهد بود تا 2 استکان چای داغ را از میان 200 جنگ خونین به سلامت بگذرانم، تا در شبی بارانی آنها را با خدای خیش چشم در چشم نوش کنیم. خب شعری از حسین پناهی بود با جناب آقای احمد خالصی در بخش کیمیای سعادت گفتگو کنیم. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو.
این چهره حسین پناهی رو به خاطر شما خوندم. علاقه ای که
آره سطر اول که خوندی لحظه تو ذهنم اومد که این مال حسین پناهیه، بعد بقیه‌اش بعدم نه بله
مال خودشه. خب ما امشب با دوستان خیلی صحبت کردیم در رابطه ای که میان اندیشه و ادبیات، فلسفه و ادبیات هست. بحث خوبی رو بچه‌ها مطرح کردن و برسیم حالا به ادبیات کلاسیکمون که فکر میکنم خب خیلی پرقدرت و پربحث در این حوزه.
بله من صحبت دوستان رو شنیدم و نکات خوبی داشت، از جمله اینکه هر کدوم تلاش میکردن، دوستان در بخش‌های مختلف، جناب ابوالفتح، جناب خانلری و جناب حسین نژاد که